آقای واکر از شنیدن این عبارات که خیلی رک گفته شده بود چنان جا خورد که یک قدم عقب نشست. دیک شکمش را که این اواخر رو به بزرگی می رفت چون از خنده سست شده بود در دست گرفت. برخاست ایستاد، اما بهتر دانست رشته این تفریح و مزاح را که بیش از حد لازم طول کشیده بود قطع کند. کارت شناسایی مرد را از روی میز برداشت و به وی برگرداند. حتی لازم ندانست برای او که به سبب خوی ولگردی تا آنجا که ظاهر در هم شکستهش نشان میداد ذاتاً نمیتوانست اهل هیچ نوکاری باشد فرمی پر کند. با خود اندیشید که او هر جا کار میگرفت با قیافه کریه و روحیه ناثابتی که داشت عوض جلب مشتری آنان را میتاراند. جو که احساس کرد شنوندگانش بیش از حد بزرگواری نشان داده و وی را تحمل نموده اند، کارتش را در جیب نهاد و بدون ناراحتی آشکاری از در بیرون رفت. اما تصمیم نداشت به همان زودی جا خالی کند. بیرون دکان پشت به منظره خیابان در کنار چرخ دستیش ماند و صبر کرد تا آقای دیکسون تلفنش تمام شود. آقای پرات که ذاتاً آدم عجولی بود تا صدای باجناقش را شنید گفت:
آه دیک، خودتی؟ بگو چه خبر؟ بگو تو این مدت به نتیجه‌ای رسیدی؟ دیشب آخر وقت با جین از اون طرف میگذشتیم. اون اعلان ها واقعا شاهکاره. ساعت 2 بعد از نیمه شب بود و ما ضمن عبور میخواستیم ببینیم تو وست وود چه خبره.
اتفاقا من و کاتی هم همین ساعت تو وست وود بودیم. عجیبه که شما رو ندیدیم. رقص جوونای هیپی با نوای تامبورین، کالسک سواری در طول چند خیابون کوتاه و تفریحات کم خرجی از این دست هنوز برای آدمای مثل ما سرگرم کننده است. اما درباره مغازه و اعلانایی که زدیم، کنجکاوی کسبه یعنی همسایگان ما به شدت برانگیخته شده که چه کار میخوایم بکنیم. به نتیجه رسیدیم که شاید برای صندوقای پست شخصی و ارسال مراسلات بد نباشه.
صندوقای پست شخصی و توزیع مراسلات دیک کار سودبخشی نیست. مثل چاپرای دنیای قدیم میمونه. دائم باید با سر دوید بدون اینکه استفاده ای توش باشه. به خاطر خطرهای بیش از حد کار بیمه نامه برا فوق‌العاده بالاست.
لباسشوی سکه‌ای، نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، پرده، پارکت و از این قبیل چی؟
دیک، لباسشوی سکه‌ای اگه تو محله‌های فقیرنشین شهر باشه پول سازه، اما تو منطقه‌های اعیان نشین یا حتی گروه‌های متوسط ابدا حرفشو نزن. هر کس تو خونش دستگاهی داره و هرگز حاضر نیست با وسایل عمومی که بیمه هر نوع آلودگی هست لباس و پوشاکشو بشوره. و اما در مورد نمایشگاه فرش ماشینی و موکت، اگه مبفروشی بغلست تو کارش گرفته و از کسبش راضیه، بدون که تو این مورد کار تو هم میگیره. انگار هنوز لازم مطالعه رو ادامه بدی. دیک، خسته نشو، امیدوار باش.
نه خسته نمیشم جان، اینجا نشستم و تفریح میکنم. اگه ما بفهمیم اینجا به درد چه کاری نمیخوره، خودش موفقیتیه که بعد میفهمیم به درد چه کاری میخوره. از طریق حذفی عمل میکنیم. یه نفر اومده بود که سابقه کار تو آرایشگاه سگ داشت. میگفت تو تمام طول این خیابون از بالا تا پایین یه آرایشگاه ندیده که برای سگ باشه.
آرایشگاه سگ؟ اتفاقا فکر بدی نیست دیک. این یه کشف دیک. یافتم. اورکا. واقعا جالبه. اون طرف ها در حالی که مردم بیشتر از همه جا سگ دارن و این نوع تظاهرات و تجلیات رو به خاطر خوی اشرافی دلیل بر اشرافیت میدونن، ابدا آرایشگاه سگ نیست. زنگ خونه ای رو برای کاری میزنی، خانم خونه میاد دم در با یه سگ درشت هیکل و زنجیری وصل به قلادش دور دست خانم، انگار اومدن تا اونو بخورن. اما چطور دیک، اصلا دایره رو وسیع تر بگیریم و عوض آرایشگاه بکنیمش کلینیک سگ و حیوانای خانگی، بهتر نیست؟
کلینیک حیوانای خانگی؟ فکرشو نکرده بودم.
آره دیک، کلینیک حیوانای خانگی، این چیزیه که پول از توش در میاد. کنار اون کار آرایش و سایر مراقبت ها هم میشه کرد و با وجه و مند محلم نه تنها مغایرت نداره بلکه اونو بالاترم میبره. چطور بود که قبلا به فکر ما نرسید؟ واقعا عجیبه دیک. مرحبا به تو دیک، باید به کاتی به خاطر داشتن چنین شوهر مبتکری تبریک بگم.
آقای دیکسون دچار تردید شده بود، چیزی دلش را خالی میکرد که نمیدانست چیست. گفت:
برای کلینیک ما به متخصص رسمی که گواهینامه دانشگاهی داشته باشه نیاز داریم.
دیک، مشکل بزرگی نیست ابدا. تو روزنامه آگهی میدیم و یک یا دو تا پزشک از این ژاپنیا یا کره‌ای‌هایی که بیکارن استخدام میکنیم. تعداد دکترای بیکار این روزا تو آمریکا بیشتر از هر صنف دیگه‌ایه. آمار میگه تنها تو لس آنجلس 90,000 دکتر بیکار داریم. امروز تو هتل ماریوت جلسه کلوپ روتاریه که منم هستم. داشتم میرفتم که تو زنگ زدی. نهارو با هم میخوریم. شاید از اعضای بورلی کنال کلاب هم اونجا باشن. با اونا در میون میذارم که ببینم چی کار میشه کرد. شاید خود کنال کلاب، کلوپ سگ که دستش تو این کاراست، پزشکای خوبی به ما معرفی کنه. بعد که پزشکو پیدا کردیم، مطابق با نیازهای اون و با یک طرح دقیق و حساب شده دکوربندی رو شروع میکنیم. اون مؤمنی که برای استخدام به تو رجوع کرده بود و میگفت سابقه آرایشگری داره، اون رو هم در دست داشته باش که به درد ما میخوره. از همین حالا استخدامش کن که برای خودش همون جا بپلکه. دیک، تو کلیسا رو خوب اومدی، جای نشستن تو بد انتخاب کردی، ولی به هر حال مرحبا که جواب مسئله رو به دست آوردی. به قول معروف، کار را که کرد آن که تمام کرد. امروز عصر یه زنگی به من بزن تا قراری بذاریم و شامو با هم بیرون بخوریم، البته بدون زنا. شاید من از اعضای کلوپ سگم کسی رو دعوت کنم تا به ما بپیونده. هر نوع اطلاعاتی در این زمینه برای ما مفیده.
هشت صبح، جلوی فروشگاه 7-11 در خیابان وست وود. این بود قراری که بیلی واکر با آنها گذاشته بود و 7-11 که نام معروفی است در آمریکا، یعنی از 7 صبح الی 11 شب که ساعت کار فروشگاه است. خانم دیکسون کاترین برای اینکه توقف اتومبیلشان را که داشت طول می‌کشید در آن مکان موجه جلوه داده باشد و بهانه‌ای برای ایستادن داشته باشند، دم به دم داخل فروشگاه می‌شد و خریدی می‌کرد. در شهرهای بزرگ آمریکا از آن جهت که فروش هر مغازه بستگی مستقیمی با وسعت پارکینگش دارد، فروشندگان نسبت به توقف بی‌رویه اتومبیل‌ها در محوطه اختصاصی خود حساسند و واکنش‌های فوری نشان می‌دهند. به هر حال آنها عازم سفر دور و درازی بودند و در این آغاز حرکت خیلی چیزها لازم داشتند که به تدریج یادشان می‌آمد.
در 3 هفته‌ای که طول کشیده بود، خانواده اسباب و وسایلشان را از طریق گاراژ سیل و یارد سیل، یعنی فروش توی گاراژ یا جلوی مغازه، فروخته، اجاره آپارتمان را فسخ کرده و خود را برای ترک همیشگی لس‌آنجلس آماده کرده بودند. بیلی واکر نیز اتومبیلش را به تعمیرگاه برده و نقص‌های آن را در حدی که از عهده یک مسافرت طولانی برایت برطرف کرده بود. سرانجام پس از 40 دقیقه تأخیر بیلی پیدایش شد. کاترین که دقایق دلهره‌انگیزی را گذرانده بود، اکنون کم کم بر خود مسلط می شد. در لباس زیپدار تنگش اگر دغدغه‌ای داشت، این بود که اگر لباس آزادتری می پوشید مسلماً راحت تر بود. اگرچه هنوز صبح بود، در آن هوای بدون نسیم آخر جولای به شدت احساس گرما می کرد و با تکیه به در نیمه باز اتومبیل که آفتاب کم کم داشت آن را می گرفت، در حال ایستاده سرگرم خوردن کوکا بود. آقای دیکسون پشت فرمان از آینه بغل چپ متوجه ماشین دوستش شد و آمدن او را به خانم خبر داد. کاترین در این مدت اگرچه هنوز بیلی را ندیده بود، اما دائما به فکر او بود. دایره کشیدم و او بیرون خط ماند. دایره کشید بزرگتر و گفت: ما همه با هم هستیم. احساس دوست قدیم شوهرش را درک می کرد و با این وصف یک بار که تلفن کرده و او گوشی را برداشته بود، با همان ادای پیشین بدون کلمه سخن شوهرش را صدا زده بود. دیک برای استقبال از وی پیاده شد و گفت:
ها بیلی، خیلی دیر کردی. کم کم داشتیم نگران می شدیم.
با اینکه دیشب با تک تک دوستام تو دپو خداحافظی کردم، باز امروز صبح موقع حرکت دست از سرم بر نمی داشتن. برای این مسافرت هر کدوم توصیه هایی می کردن. خارج شهرها چه محلایی رو برای اتراق شبونه انتخاب کنیم؟ شهرکای کارخونهی و کارگری، شهرهای بندری شلوغ یا جاهایی که زندگی آروم اداری دارن، از نظر تازه واردی که در جستجوی افق تازه است چه وضعی دارن؟ چه چراغ سبزایی نشون میدن و این کوره راه ها رو چطور باید پیدا کرد؟ بعدم این که برای خداحافظی با جو کرامر یه سری به کلینیک زدم. نمایشگاه مبلو داشتن خالی میکردن تا اونو به دست کلینیک بزنن و اسمشو بذارن بیمارستان حیوانات خانگی و مراقبت ها. قسمت جراحی این بیمارستان از جهت تجهیزات و لوازم تو تمام لس‌آنجلس نمره 1 میشه. جو کرامر البته اینطور میگفت. بیچاره هق هق به گریه افتاده بود. میگفت مایل اگه موافقت کنیم و جا داشته باشیم اونم تو این سفر همراه ما بیاد. گفتم نه، این امکان نداره. گفتم دیک از دست تو که باعث شدی آقای پرات این مغازه رو کلینیک کنه عصبانیه و اگه دستش برسه خفت میکنه. و از این گذشته مگه دیوونه شدی که بخوای همراه ما بیای؟ به هر حال برای خودت شغلی دست و پا کردی، مزدی میگیری و شبا هم تو کلینیک با گرفتن اضافه کاری میخوابی. خب میتونیم حرکت کنیم. شما آماده اید؟
بله ما آمادیم، جز این که بعضی وسایل رو باید توی اتومبیل تو بگذاریم که جادارتره. ببینم، نمیخوای با کاتی حرف بزنی؟
چرا؟ البته که میخوام با اون حرف بزنم.
از اضطرابی که پیش درآمد یک دیدار مبهم است و هنگام آغاز کاری بزرگ به انسان دست میدهد، رنگ از رخسارش پرید. کاترین توی اتومبیل رفته و خود را با روبرت سرگرم کرده بود. بادبزن دست صدفش را توی کیف با آن که به چشم می دید نمی توانست پیدا کند. با دست خود را باد زد، اما خونکش نشد. عرق به چهرهش نشسته بود و بدتر از هر چیز بخاری بود که پشت شیشه عینکش جمع می شد و مانع دیده او می گردید. از اتومبیل پیاده شد و عینکش را از روی چشم برداشت. لبهای نیمه شکفتش به کلماتی نامفهوم جنبید و گونه سفید گلگونش را پیش آورد. بیلی برادرانه او را بوسید. بین آن دو سکوت بیش از هر کلامی و سخنی گویای آنچه بود که در قلبهاشان می گذشت. سرانجام کاترین گفت:
بیلی،
من درباره تو اشتباه میکردم. درباره همه چیز اشتباه میکردم. پدرم که یک گروه تازه به دوران رسیده دورشو گرفتن و میخوان بیوه پیری رو بهش تحمیل کنن، به خیال اینکه من از اون ادعای ارثیه مادرم رو دارم یا میخوام با ازدواجش مخالفت کنم، رفتار پسندیده‌ای نسبت به من نشون نداد. چه شبها که غم تنهایی اون آزارم میداد و خوابو از چشمام میگرفت. زمستون میگفتم حالا در اون ساختمون دور از شهر و آبادی تک و تنها و بی همدم چطوری سر میکنه، و تابستونم میگفتم نکنه دوباره آتیش بگیر و مالی برا رو تو یه ساعت به خاکستر سیاه تبدیل کنه. تو قصه هم برای روبرت پدر بزرگش و انسان بزرگی نام میبردم و جلوه میدادم که بچه با حس افتخار نسبت به آبا و اجدادش بزرگ بشه. نمیدونستم که مرد بزرگ بچه یه کوچیک منو قدر سر سوزنی تحویل نمیگیره و بود و نبودش برای اون علسوی است. از خواهرم جین و شوهر پول پرستش جان بهتره که حرفی نزنم. به قول کشیش، خداوندا در امان بدار مرا از روح شریری که خودم باشم. اگه هر کار دیگه‌ای غیر از کلینیک بود، دیگه از عهده‌اش برمی‌اومد و لازم نبود ما این شهر رو ترک کنیم. اما حالا از موندن تو اینجا متنفرم. میخوام هر شهری باشم غیر از لس آنجلس. او چون نسبت به دوست شوهرش شدیداً احساس گناه میکرد، شرم داشت در روی او بنگرد. اکنون بود که میفهمید ضربه‌اش بر روح این مرد پاک باخته و بیریا چقدر کاری بوده است. همچنان که پشیمانی از گناه هنگامی که از بن وجود آدمی است فوراً جای خود را به شجاعت می دهد و تردیدها را کنار می زند، کاترین می دید فرصت آن را دارد که با محبتهای بیدریق و خواهرانش در این سفر رنجشها را اگر هنوز وجود داشت از دل وی بیرون آورد. موجی به گیسوان نرم و طلاییش داد که در حالت صاف و آویخته به او زیبایی فرشته آسا می داد و با دلنوازترین آهنگ کلمات که بر گذشته های خطا آمیز رقم فراموشی می کشید گفت: بلی، اتومبیل تو از هر جهت قابل اطمینان هست که باعث لنگی ما تو راه نشه؟ تو جلو می افتی و ما دنبالت که اگه موندی متوجه بشیم. اما قبل از هر چیز لازمه با پسرم آشنا بشی که تو این مدت اونو ندیدی. بیا روبرت، بیا به عمو بیل سلام کن. آقای واکر که شادی مضاعفی را در دل احساس می کرد، شانه ها را به طریق همیشگی خود بالا انداخت و پاسخ داد:
رالز رایس بنده را دست کم گرفتید. من جلو میرم و شما هم دنبالم. اگه احیانا نزدیک شهری به شلوغی ترافیک برخوردیم و هم دیگر رو گام کردیم، نیم ساعت بعدش جلوی شهرداری شهر منتظر هم میمونیم.
ضمن آنکه دست به موهای نرم کودک میکشید و دوستانه روی شانهش میزد، به کمک دیک بسته بزرگی را که عبارت از یک چادر اردوی برزنتی بود به اتومبیل خودش منتقل کرد. در همون حال که دست به بار داشت و کجکی میرفت افزود:
نمیدونم جای خوندم یا فیلمشو دیدم، کشتی آرگوس دماغه جلوش به دست یه الهه از چوبی ساخته شده بود که از درخت مقدس بود. دماغه تو طول مسیر به سخن در می اومد و با پیشگویی‌هایی که می کرد سرنشینای کشتی رو از خطرها با خبر می کرد و راه به اونا نشون می داد.
دیک که در این لحظه پر هیر و ویر حوصله شنیدن داستان را نداشت، یا شاید از آن جهت که در حضور کاتی نمیخواست خود را از تنگ و تا بیندازد و به این سرعت دوستش را تحویل بگیرد، گفت: طولاتو چی کار کردی مرد؟ شاید رفته بودی به کلینیک تا اونا رو بیاری.
بیارم چی کار؟ دو چند روزی که اونجا بودم فقط یکی از آبسوها رو فروختم. اگه دست ما از کلینیک کوتاه نشده بود، ما بقی رو هم میفروختم. اون سگا برای ما تو راه مزاحم و دست و پاگیر بودن.
مثل گروه سوئدی که به سفر قطب جنوب رفت و قبل از گروه انگلیسی اسکات به مقصد رسید و تاج افتخار رو ربود، اگر گرسنه میشدیم اونها رو میخوردیم. کاترین از این گفته رو ترش کرد، گفت: دیک، چرا پا برهنه وسط حرفش میدوی و نمیذاری داستانشو بگه؟ درباره کشتی آرگوس، این یه فیلم انگلیسی بود، منم دیدم. یعنی بیل، میگی اتومبیل تو راه رو به ما نشون میده؟
آقای وکر در ذهن خود دنبال پاسخ دلنشینی برای این پرسش میگشت. دلش میخواست خوشمزگی بکند، اما پیدا شدن جو از کوچه فرعی جنب فروشگاه که مستقیم به سوی آنها میامد حواسش را مغشوش کرد. گفت:
لعنت بر شیطون، تقصیر من بود که به این آدم گفتم کجا با شما قرار دارم. اصلا نباید برای خداحافظی پیش اون میرفتم.
در لبهای زخیم و برگشته سیاه پوست فلوریدایی خنده و در چشمهایش عشق بود. می ترسید جلو بیاید. از زیر پیراهنش که کمربند نگهش می داشت چیزی شبیه عروسک بیرون آورد و توی سایه روی زمین نهاد. کنار دیوار نشست و با آن مشغول بازی شد. طوله 5 هفتهی لحاسا بود. دم کوتاهش را که می‌خواست به جنباند، کفلش نیز به طرز خنده‌آوری می‌جنبید. آرام و آزموده دست به پشتش می‌کشید. به دمش که می‌رسید، با حرکتی تند آن را می‌کشید. دردش می‌آمد و صدا می‌کرد. بعد یادش می‌رفت. می‌فهمید بازی است و از خوشحالی دم می‌جنباند و پارس‌های خنده‌آور می‌کرد. درست شبیه یک اسباب بازی کوچی بود. جو مثل این بود که از این کار لذت می برد. مانند سوسماری که در ساحل روی شنها یا بریدگی های سنگی دهانش را گشوده است تا پرندگان بران بنشینند و غذای لای دندانهایش را بخورند، فک درازش پایین افتاده بود و پیوسته همون بازی را تکرار می کرد. آقای دیکسون با این که می خواست به او اعتنا نکند، چون می‌دید این موضوع اثر نیکویی در روح مرد سیاه به جا نخواهد گذاشت و علاوه بر آن در نظر همسر و کودکش نیز اخلاقاً و باطناً ستوده نمی بود، تنبلانه نزد وی رفت. دست روی شانه‌اش نهاد و از سر دلجویی گفت:
جو، بد و خوب ما رو حلال کن. نشونی تو دارم، نه به این زودی، اما یه وقتی برات نامه می‌نویسم. سعی کن همین جایی که هستی باشی.
مرد هیکل درازش را راست کرد و ایستاد. مانند کودکی شرم رو و مطیع بود. دست روی یک طرف صورتش کشید و گفت:
شما منو استخدام کردید و خودتون رفتید. چرا آقا نموندید؟ شما میخواین از این شهر برید؟
ببین، تو کلینیک که شنیدم میخوان نمایشگاه مبل رو هم به دستش بزنن و اسمشو بذارن بیمارستان، ما چه کاری از دستمون ساخته بود؟ جز این که میباید سربار کار و زحمت دیگران باشیم؟ جز این بود که تو این مورد میباید پادوهای سادهی بمونیم و هیچ وقت به جایی نرسیم؟ و یه موضوع دیگه جو، من این حقوقی رو که اونها به تو میدن یا حتی کمتر از اونش رو حاضرم با طیب خاطر و رضایت کامل بگیرم و با اون یه زندگی فقیرانه رو بگذرونم، ولی نه از دست قوم و خویش خودم. من و دوستم بهتر دونستیم که از این شهر بریم. بریم به هر جایی که اینجا نباشه.
روبرت که از دیدن طول سگ زیبا و بازی‌های عروسکیش به وجد آمده بود، در اتومبیل را باز کرده بود تا پیش پدرش برود. کاترین او را نگه داشته بود. جو گفت:
اینو برای پسرت آوردم آقای دیکسون. هرچی بزرگتر بشه خوشگلتر و خوشمزه‌تر میشه. موهاش رو چشماشو میگیره. شنوایی لحاظ آبسو رو هیچ سگی تو دنیا نداره. اربابش تو کوچه میاد و اون تو آپارتمان دربسته از صدای پاش میفهمه. و تو رو به جون زنت آقای دیکسون، بذار منم همراه شما بیام. نوکریتونو میکنم و اگه هتل رفتی تو اتومبیل میخوابم.
دیک که ظاهراً از گفتن کلمه نه عاجز بود، درمانده شد که چگونه و با کدام بهانه ظاهراً موجهی او را از سر باز کند. تا این زمان در طول عمرش هرگز در مقابل خود چهره‌ای چنین نیازخواه و خارمایه مشاهده نکرده بود. از دوستش برای حل مسئله یاری خواست. آقای واکر به حیله متوسل شد. سیاه پوست ساده دل را مخاطب قرار داد و مانند کشیشی که موعظه می کند با آب و تابی خاص گفت:
جو، ای فرزند عیسی مسیح،
ای مرد با خدا، این طوله اگر چه متعلق به حقیر سراپا تقصیر ویلیام واکر اهل کنتاکی و ساکن لس آنجلس بوده، ولی چون تو این یه ماه غذای کلینیک خورده و از هوای کلینیک تنفس کرده، پس مال مسلم کلینیک به حساب میاد و من نسبت بهش حقی ندارم. دست کم دو پزشکی که تازه اومدن و تو اونجا مشغول کار شدن این تصور رو دارن. اونو ببر سر جاش بذار و برگرد همینجا. ما میمونیم تا وقتی که تو برگردی.
کاترین از روی صندلی جلو به عقب اتومبیل برگشته و موهای روبرت را با دست صاف میکرد. از این نوع کلک ها خوشش نمی آمد. هنوز جمله های آخر این گفتار شیوا در دهان بیلی بود که مرد سیاه پوست توله را برداشته و در خم کوچه ناپدید شده بود. آقای واکر به دوستش گفت:
آبا از آسیاب افتاد، بزنیم به چک، یالا زودتر حرکت کنیم.
همکنون آفتاب کاملا بالا آمده و سایه کنار دیوار را به کلی بلعیده بود. سرنشینان درون اتومبیل به سبب گرما طاقت را از دست می دادند و از این گذشته صاحب فروشگاه دم به دم از پشت پیشخان نظری به این سوی می افکند و بیقرارانه منتظر بود که دو اتومبیل هرچه زودتر جا خالی کنند و بروند. کاترین با حالت نیمه آزرده پیاده شد و به شوهرش گفت: من میرم تو فروشگاه تا دوای ضد حشره و یه نقشه توماس بگیرم که تو این مسافرت لازممون میشه. شما هم صبر کنید تا جو برگرده. به اون میگید حقباز، در حالی که خود شما حقباز ترید. اگه بهش قول دادید که بمونید و سوارش کنید، پس باید به قول خودتون وفادار باشید. بدقولی و دروغ نسبت به یک آدم بیچاره در حقیقت نشانه بیچارگیه.
اکاتی، من راستشو بخوای فکر تو رو میکردم که ممکن بود همسفری یه مرد غریبه، اون هم یه سیاه بدقیافه رو خوش نداشته باشی و از تصمیم ما ناراحت بشی.
کاترین که صفای قلبی خود را بازیافته بود پاسخ داد: نه، من ناراحت نمیشم. قیافه به هیچ وجه شرط انسان بودن و انسان موندن نیست. از این گذشته خوب نیست که تو تنها توی یه ماشین رانندگی کنی و تو تمام طول راه هم صحبتی نداشته باشی. اون همراه ما میاد، اما چون شورلت تو کولر داره، بین راه هر جا هوا خیلی گرم شد من جامو عوض میکنم، با روبرت میام تو ماشین تو. جو رو میفرستیم پیش دیک که بعد از رنگ سفید چشماش به رنگ سیاه عادت کنه. در حالی که به طرف فروشگاه می رفت، به شوهرش می نگریست تا ببیند از این گفته چه واکنشی نشان می دهد. توی فروشگاه تا دقیقه‌ای که جو پیدایش شد، از سر وقت گذرانی خود را سرگرم خرید برخی چیزها کرد که در فهرستش از قلم افتاده بود و حالا یادش می آمد. هنگامی که همه سوار می شدند تا حرکت کنند، بیلی سرش را از شیشه بیرون کرد و گفت:
پشیمونم که توله رو پس فرستادم. صرف نظر کردن از یه شیء $1000 کار آدم عاقل نیست. حالا که جو همراه ماست میتونه تو اتومبیل نگهش داره. جا، مگه نه؟ از جلوی کلینیک که رد میشیم میری یا اونو میاری؟ ضمناً توله سگ مقصد ما رو هم معلوم کرد. به فیلادلفیا میریم و اونجا اونو به خاله عزیزم که میباید زنی باشه حیوان دوست به عنوان هدیه ای از لس آنجلس تقدیم میکنیم. آره جا، سگر رو میاری یا تو اتومبیل تا وقتی که به مقصد اصلی میرسیم هواشو داشته باش.
جو به روبرت کوچک که از این خبر شادمان شده بود نگاه کرد. چشمانش به سوی او برق زد و سر را با فکهای از هم گشوده چند بار به نشانه تایید بالا و پایین برد، یعنی که البته آن را خواهم آورد.
صدا برداری و میکس آرش رستمی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم. مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.